په هغه روزنیز کورس کې زده کړې پیل کړې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په ملاتړ او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په مرسته جوړ او د فبروري په 18 نیټې په دوشنبه ښار کې په فعالیت پیل وکړ.
اونې مه بچې دي د ازادۍ رادیو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې ور را رسیدلې.
بله، با عرض سلام، تشکر دکتر صاحب. فرید سیفی، ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. امیدوار هستم صبح خوش را آغاز کرده باشین. در این مجله خبری که نیم ساعت دوام خواهد کرد، ما امید مرزبان میزبان شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت و در صدر گزارش ها میشنوین که قصر سفید در نخستین اظهاراتش درباره بازداشت ملا برادر، دستگیری این قماندان برجسته طالبان را یک موفقیت بزرگ خوانده است. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم و اما نخست سرخط مهمترین ها. قصر سفید در نخستین اظهاراتش درباره بازداشت ملا برادر، دستگیری این قماندان برجسته طالبان را یک موفقیت بزرگ خوانده است. انتظار می رود سربازان کانادایی در آینده نزدیک عملیات گسترده‌ای را در ولایت قندهار آغاز کنند. رسانه های کانادایی گزارش دادند که ممکن آغاز این عملیات پیش از پیش توسط قماندان نیروهای کانادایی اعلام شود و در این عملیات تا حد ممکن از تلفات ملکی جلوگیری خواهد شد. ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با القاعده قطع رابطه نکنند، واشنگتن در مذاکرات با این گروه دخیل نخواهد شد. در این حال حکومت مالدیو گفته است به تازگی نماینده های طالبان، حزب اسلامی و حکومت افغانستان در این کشور با هم ملاقات کردند. والی هلمند میگوید به زودی کمک های عاجل به ولسوالی مارجع ولایت هلمند فرستاده خواهد شد. حدود یک هفته بعد انتخابات در تاجکستان برگزار می شود، اما نتیجه این انتخابات را حتی اکنون می شود پیش بینی کرد. با نقل سفیر ایران در اداره نظارت از برنامه های هسته‌ای در سازمان ملل متحد گزارش شده است که گفته است تهران به هیچ قیمتی از برنامه های جنجال برانگیز هسته‌ایش دست نخواهد کشید. انتظار می رود امروز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رهبر مذهبی تبت دالای لاما در قصر سفید دیدار کند. چین بالای این دیدار اوباما با دالای لاما انتقاد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. 7:33 دقیقه به وقت افغانستان است. قصر سفید در نخستین اظهاراتش درباره بازداشت ملا برادر، دستگیری این قماندان برجسته طالبان را یک موفقیت بزرگ خوانده است. در گزارش از سید سمی عباس، جزئیات در این مورد را میشنویم.
قصر سفید بازداشت ملا برادر، قماندان طالبان و معاون ملا محمد عمر را یک پیروزی مهم خوانده و گفت که عملیات بر علیه طالبان مسلح در جنوب افغانستان به خوبی پیش می رود. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبس اولین بار خاموشی را در مورد دستگیر شدن ملا برادر شکسته و گفت ملا برادر یکی از رهبران شناخته طالبان بود و بازداشت وی پیروزی تلاش های مشترک در منطقه به شمار می رود. آقای گیبس در کنفرانس خبری اظهار داشت این که بازداشت ملا برادر بر عملیات کنونی چی تأثیر خواهد داشت دقیق گفته نمیتواند، اما این واضح است که بازداشت وی یک پیروزی چشمگیر می باشد. به گفته ی آقای گیبس، همکنون ملا برادر در پاکستان تحت توقیف قرار دارد و ایالات متحده نمی خواهد که فعلا در این ساحه کدام تغییر بار آورد. سخنگوی قصر سفید همین طور درباره مجلس رئیس جمهور اوباما در قصر سفید با مقامات و مشاورین سیاسی، نظامی و امنیتی که شورای جنگ نامیده می شوند معلومات داد. در این ملاقات رئیس جمهور اوباما در مورد فعالیت‌های جاری در افغانستان و پاکستان معلومات اخیر را به دست آورد. به گفته سخنگوی قصر سفید، قماندان قوای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریستل از طریق کنفرانس ویدیویی به اشتراک کنندگان در اجلاس قصر سفید در مورد عملیاتی که علیه طالبان در ولایت هلمند دوام دارد معلومات داده، اظهار داشت که این عملیات به بسیار خوبی پیش می‌رود. به گفته جنرال مکریستل، این عملیات به خاطر با موفقیت پیش می رود که قبل از آغاز آن آنها وقت کافی را در مشوره با مقامات و مردم محل و طرح‌ریزی این عملیات صرف کردند. آقای گیبس افزود این واضح است که یک تعداد از صفوف طالبان خارج شده و این مرکز طالبان را ترک کردند. در این مورد که رئیس جمهور اوباما در اجلاس شورای جنگی خود در قصر سفید چی مسائل را مطرح کرد، آقای گیبس به عملیات هلمند همکاری قوای افغانستان در آن و همین طور همکاری پاکستان با آمریکا در منطقه اشاره نمود. آقای گیبز افزود یک موضوع که در مجلس قصر سفید بر آن تمرکز شد این بود که پاکستان همکاری خود را با آمریکا بیشتر ساخته و اردوی پاکستان درک کرده است که فعالیت افرادگرایان در این منطقه تنها برای آمریکا و غرب نه، بلکه برای خود پاکستان هم تهدید جدی به شمار می رود. عملیات هلمند اولین آزمایش استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان است که اعزام 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی به افغانستان جزء آن می باشد. بر اساس این برنامه حکومت آمریکا می خواهد مناطق جنوبی افغانستان را از حضور طالبان پاک کرده و امنیت آن را تامین کند تا برنامه های بازسازی و رشد اقتصادی در این مناطق عملی شوند و در نهایت کار برای آمریکا هم زمینه مساعد گردد که انتقال عساکر خود را از افغانستان در نیمه دوم سال 2011 آغاز کند.
شنیدید که قصر سفید اولین بار تایید کرد که قمندان مهم طالبان ملا عبدالغنی مشهور به ملا برادر در پاکستان بازداشت شده است. سخنگوی قصر سفید دستگیر شدن ملا برادر را یک پیروزی چشمگیر در تلاش‌های مشترک امنیتی در منطقه خوانده است. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید بعد از ملاقات رئیس جمهور اوباما با مقامات و مشاورین سیاسی، امنیتی و نظامیش به خبرنگاران گفت عملیات بر علیه طالبان در ولایت هلمند هم با موفقیت به پیش می رود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. روی صفحه انترنت هم برنامه های رادیو آزادی قابل دریافت هستند. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با القاعده روابط خود را قطع نکند با این گروه داخل مذاکره نخواهد شد، اما اگر کدام مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان برگزار شود هم این کشور آن را از نظر دور نخواهد گذاشت. این در حالی است که حکومت مالدیو خبر داده است که قبل از آغاز کنفرانس لندن در ماه جنوری نماینده های طالبان، حزب اسلامی و حکومت افغانستان در این کشور ملاقات کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که کدام نماینده رسمی آن در این مذاکرات سهم نداشته است. در این مورد رسانه های خبری غرب مطالبی به نشر رساندند که نکات مهم آن را از سعید سمیع عباس میشنوید.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک روز چهارشنبه اظهار داشت ایالات متحده مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را تحت نظر خواهد داشت، ولی خود این کشور در آن سهم نخواهد گرفت مگر اینکه شورشیان از القاعده فاصله بگیرند و اعمال آن را محکوم کنند. آقای هولبروک در یک زمان در این مورد صحبت کرد که حکومت مالدیو خبر داد در اواخر ماه گذشته عیسوی نمایندگان حکومت رئیس جمهور کرزی و طالبان در این جزیره ملاقات کردند. سخنگوی حکومت مالدیو محمد زهر گفت هیات ها 3 روز در اینجا مستقیما مذاکره نمودند تا برای بحران 8 ساله افغانستان راه حل صلح‌آمیز پیدا کنند. با گفته سخنگوی حکومت مالدیو در این ملاقات که قبل از کنفرانس لندن برگزار شد کدام گروه سیومی حضور نداشت و حکومت خود مالدیو هم در آن سهم نگرفت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک دیروز در سفارت آمریکا در کابل اظهار داشت تماس های غیر مستقیم متعدد با طالبان جریان دارد، اما این خبر را که کدام مذاکرات مستقیم صلح با آنها در کدام جای آغاز شده باشد رد کرد. آقای هولبروک گفت آمریکا چنین تماس‌ها را دقیق تحت نظر دارد و با مردم در مورد آن صحبت می‌کند، اما خود آمریکا با رهبری طالبان در تماس نیست به خاطر که این افراد با القاعده ارتباط دارند. و تصدیق نمود که موضوع مصالحه یک موضوع کلیدی بس در حکومت رئیس جمهور اوباما می‌باشد، ولی هدف اساسی اداره رئیس جمهور اوباما این است که القاعده سرکوب شود و از حرکت باز ماند. طبعا وقتی که طالبان از القاعده فاصله بگیرند و اعمال آن را تقویه کنند این عمل می تواند موقف آمریکا را تغییر بدهد. آقای هولبروک افزود ما شاید از برنامه های اجتماعی طالبان بیزار باشیم، ما شاید از گذشته آنها نفرت داشته باشیم، ولی با تغییر حالت این موقف تغییر خواهد کرد. اکنون به گفته آقای هولبروک هیچ علامتی وجود ندارد که طالبان برای تغییر فکر در این ساحات حاضر باشند، اما اگر آنها چنین تغییرات را اعلان کنند این عمل بالای رفتار همه عملا تأثیر خواهد گذاشت. گرچه آقای هولبروک به ملاقات مالدیو اشاره نکرد، اما او گفت صحبت اخیر نماینده خاص سازمان ملل متحد کای آیده با نمایندگان طالبان یک نمونه تماس‌های غیر مستقیم می باشد که با شورشیان صورت گرفته است. به گفته آقای هولبروک، ایده به نمایندگی از آمریکا عمل نمی کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون ماه گذشته گفته بود که آقای ایده می خواهد شخصا درباره افکار بعضی از طالبان معلومات پیدا کند. در بین کسانی که در ملاقات مالدیف سهم داشت، از جمله نام فرزند حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز ذکر شده است که گروهش با قوای آمریکایی در افغانستان در جنگ می باشد. حکومت مالدیف اظهار می دارد که در این ملاقات نمایندگان حکومت و مخالفین افغان سهم داشتند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سیاه مکهروی می گوید که در این ملاقات کدام نماینده حکومت شامل نبود، بلکه اعضای پارلمان از حزب اسلامی در این مجلس سهم گرفته بودند. اشتراک کنندگان در اجلاس مالدیف می گویند آنها در کابل، پاکستان و دبی گروه های کاری را تشکیل خواهند داد تا مذاکرات را ادامه بدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را می شنوید. ساعت 7:41 دقیقه به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. و اکنون همسر می زنیم به ولایت هلمند و از تازه ترین تحولات در ولسوالی مارجه خبر می شیم. گلاب منگل والی هلمند دیروز از منطقه مارجه، جایی که عملیات ناتو و افغان در آن جریان دارد، دیدن کرد و به رادیو آزادی گفت که کمک های عاجل به زودترین فرصت، یعنی در چند روز آینده، به منطقه مارجه فرستاده خواهد شد. مصطفی صدیقی در این مورد از آقای منگل جزئیات را پرسیده است.
در منطقه وکیل وزیر شرعی و لوی شرعی که مرکز مارجه است، در حقیقت و بازار است و مارکت ها و دکان ها تقریبا مرکزیت مارجه را تشکیل میکنند، سفر داشتیم. اردوی ملی با قوات های ایساف یک جای مصروف وظایف بودند. با تعداد از اهالی منطقه در جای مختلف ملاقات کردیم. از توشان پرسیدیم که در جریان عملیات خوب با کسای ملکی آسیب نرسیده باشند. الحمدلله تمامشان راضی بودند و در این منطقه که ما سفر داشتیم خوشبختانه هیچ یک فامیل ملکی در جنگ متضرر نشده بود. البته اعضای فامیل خود از دست نداده بود.
جناب منگل، قبلا مردم مارجه از کمبود مواد غذایی و دوا و دیگر ضروریات اولیه ابراز نگرانی کردن و گفتن که هر قدر عملیات دوامدار میشه در این منطقه، به همو اندازه تشویش و نگرانی از اونها هم بیشتر میشه. غم اونها را کی خورده تا حالا؟ شما چی کردین؟
من کاملا موافق هستم و امروز تعدادی از کسای محله که دیدم همین مشکل برای ما گفتن که مواد غذایی که در خانه هایشان بود رو به خلاصی است، چای و بوره و مواد خوراکی دیگه. ما امروز یک جلسه فوق العاده اضطراری، یک کمک های اضطراری داشتیم که در اونجا دونرها با ما موافق شدند و مراجع کمک کننده که کمک های غذایی و غیر غذایی را به محل برسانند. برای ما کوشش میکنیم که هر چی زودتر این کمک ها را به خود محل برسانیم.
چقدر زود میتونیم که برسانیم کمک ها را برای مردم مارجه؟ جناب منگل،
برای ما امروز مراجع کمک کننده امروز وعده کردن، ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر مواد انتقال شود به لشکرگاه و از لشکرگاه مستقیما به محل انتقال شود.
یعنی منظور ما امروز، فردا، پس فردا، اتون میتونیم وقت چه معین بکنیم؟
ما امیدوار هستیم که در دو سه روز ما بتونیم که به محل کمک ها را برسانیم.
اطلاع دارین که عملیات مشترک در مارجه کی تمام خواهد شد؟
عملیات ماریبایی مرحله اولش البته تمام شده، فیلم مرحله تصفیه است و تصفیه جریان دارن. دو مشکل بسیار عمده در مارجه موجود است، یکی مردم محل که تمامشان در خانه هایشان هستند، این یک مشکل بزرگ است به خاطر از اینکه تلفات ملکی به وجود نده، و مشکل دوم این است که در مارجه تعداد ماین‌های زیاد فرش شدن که تطهیر کردن و پاک کردن سرک‌ها و راه‌ها و مناطق کشتزارها، این همه از وجود ماین‌ها یک وقت را در بر می‌گیرن که باید این تمامشون تطهیر شود.
تشکر. جناب منگل، چی فکر می‌کنین عملیات مشترک در مارجه هلمند چقدر می‌تونه که زندگی مردم عادی را تغییر بده؟
همزمان با تصفیه شدن مناطق از مخالفین و توریست ها، ما پروگرام های بازسازی، انکشاف، حکومتداری و سایر خدمات به ولسوالی ها را آغاز خواهد کردیم. یک پروگرام به خصوص به نام رسیدگی خدمات ملکی به ولسوالی ها هر چی زودتر شروع خواهد شد و ما امیدوار هستیم که بعد از تامین امنیت خدمات به قرا و قصبات و ولسوالی های دوردست برای مردم خود ارائه بکنیم.
گفتگویی بود با گلاب منگل والی هلمند. در عملیاتی که اکنون در ولسوالی نادلی ولایت هلمند جریان دارد، سربازان کانادایی نقش ندارند، اما هلیکوپترهای کانادایی در این عملیات سهم میگیرند. در همین حال انتظار میرود سربازان کانادایی در آینده نزدیک عملیات مشابه را در ولایت قندهار آغاز کنند. رسانه‌های کانادایی گزارش دادند که ممکن آغاز این عملیات پیش از پیش توسط قماندان نیروهای کانادایی اعلام شود و در این عملیات تا حد ممکن از تلفات ملکی جلوگیری خواهد شد. عنایت شریف شماری از نشریه‌های را مرور کرده که در همین مورد در کانادا گزارش‌های نوشتند.
در عملیات هلمند عساکر کانادایی حضور محسوس ندارند و در آن عملیات صرف از هلیکوپترهای کانادایی استفاده شده است. اما نقش عساکر کانادایی در عملیات آینده در قندهار برازنده خواهد بود. روزنامه گلوب ان میل کانادا از قول برید جنرال کانادایی کارن کینگ که مسئولیت پلانسازی نیروهای ناتو را به عهده دارد خبر داده است که شاید قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان جنرال دانیل مینارد به زودی پلانها برای عملیات در قندهار را مانند آنچه در عملیات مارجه صورت گرفت بسیار پیشتر از آغاز آن اعلام کند. با گفته او اکنون نتایج عملیات مارجه و نوزاد با دقت بررسی می شود تا نکات مثبت آن در عملیات آینده پیروی شده و کوشش شود تا از اشتباهاتی که در جریان آن رخ داده در عملیات قندهار جلوگیری شود. روزنامه با ملاقات این هفته توریالی ویسا والی قندهار در کابل با جنرال مکریستل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره کرده و می گوید والی قندهار با موضوع کشته شدن افراد ملکی در مارجه تماس گرفته و خواهان تدابیر شده است که با استفاده از آن در عملیات قندهار از چنین پیش آمدها جلوگیری شود. از قول والی قندهار گفته شده که برخی آمادگی های لوجستیک برای چنین عملیات از همین حالا آغاز شده است. به گفته جنرال کانادایی در قندهار در سه ولسوالی جرلای، ارغنداب و پنجوایی ساحات هست که دولت در آن کنترل ندارد و در نتیجه عملیاتی که در نظر است نفوذ طالبان در آن ساحات در هم شکسته خواهد شد. در جلی و ارغنداب بیشتر قوای آمریکایی تحت قمانده نیروهای کانادایی جابجا شدند و در ارغنداب عساکر کانادایی حفظ امنیت را به عهده دارند و امکان دارد در قندهار دو عملیات احتمالاً همزمان صورت بگیرد. روزنامه دیگر کانادا نشنال پست می نویسد برگشت عادی عساکر آمریکایی از افغانستان به آمریکا و رسیدن قوای تازه‌دم که هر چند ماه بر اساس تقسیم اوقات صورت می گیرد در ماه می رخ خواهد داد. در آن هنگام هم عساکر رونده و هم عساکر تازه وارد شده هر دو گروه حاضر خواهند بود و با گفته روزنامه احتمال دارد عملیات در قندهار هم از نظر زمانی فاصله زیادی با همین تاریخ نداشته باشد تا از شمار بیشتر عساکر در یک زمان محدود استفاده اعظمی شده بتواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. و پیش از اینکه روزنامه ها و نشریه های معتبر جهان را مرور بکنیم، نگاهی می اندازیم به رویدادهای منطقه. نخست از تاجیکستان. بیش از یک هفته دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان باقی مانده است، اما چنین به نظر می رسد که نتیجه این انتخابات از همین حالا روشن است، زیرا از مجموعه 8 حزب که قرار است در این انتخابات شرکت کنند، حزب دموکراتیک مردم تاجیکستان قدرت اصلی را در مجلس ولسی جرگه در دست دارد. اما یک حزب اسلامی این کشور خیلی تلاش دارد که حضورش را در پارلمان پررنگ بسازد و در صدد مقابله با حزب حاکم بر رهبری رئیس جمهور تاجیکستان است. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش مفصلی دارد که فشردهان را از مصطفی صدیقی میشنوید.
انتخابات پارلمانی آینده تاجیکستان آنقدر شفاف است که از این حالا میتوان نتیجه اش را پیش بینی کرد. دوست محمد، یک باشنده شهر دوشنبه، این موضوع را به وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی نوشته است. اگر از تنگویی بگذریم، همه مردم این کشور همین احساس را دارند و به این باورند که انتخابات پارلمانی 28 ماه فوریه چیز به جز از یک وسیله تشریفاتی نخواهد بود، وسیله ای که قدرت حزب بر سر اقتدار تاجیکستان یعنی حزب دموکراتیک مردم را در مجلس سفلای این کشور برای 5 سال دیگر تمدید خواهد کرد. تمام 8 حزب این کشور در انتخابات پارلمانی آخر همین ماه شرکت میکنند. در کل 226 نامزد برای احراز 63 کرسی در پارلمان تاجیکستان با هم رقابت خواهند کرد. اما تنها دو حزب مخالف حکومت با داشتن 6 چوکی در پارلمان تاجیکستان حضور دارند. پس انتظار نمی رود که این بار از تسلط حزب بر سر اقتدار این کشور چیز کاسته شود. اما با این وصف حضور پررنگ حزب دموکراتیک مردم در پارلمان نمی تواند از تلاش حزب رنسانس اسلامی در این کشور جلوگیری کند. رهبر این حزب محی الدین کبیری می گوید که حزبش انتظار دارد که 10 کرسی را در پارلمان به دست آورد. آرزویی که برای این حزب که تنها 2 چوکی پارلمان را فعلا به دست دارد بلند پروازانه به نظر می رسد.
نه اگر ما می گفتیم که این خوزان حوزت ادنانه می گذارد این معنی بسیار فادلاغی رو می گفت و ما نباید کلامی کنیم که در یک جامعه پوشیده زندگی می داریم در حوز مرکزی در این طور آینده هم انتظار انتخابات آزاد و عادلانه را بودان اشتباه هست ولی امید یکونه ما آن است که در مقایسه با انتخابات 2005
از سوی دیگر این حزب با داشتن 35,000 عضو و هزاران طرفدار از سالهای 1990 به این سو دومین حزب بزرگ در تاجیکستان به حساب آمده است. اما با وصف همه تلاش ها و سرمایه گذاری های اقتصادی برخی از احزاب به این عقیده اند که این حزب اسلامی چانس زیاده برای پررنگ ساختن حضورش در پارلمان تاجیکستان ندارد. شاکر جان حکیموف یک عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش بینی میکند که این حزب اسلامی در پارلمان آینده این کشور نمیتواند بیشتر از 3 چوکی را به دست آورد.
شماره اعضایان در وادی تاجیکستان در این حزب بیشتر است ولی حاکمان محل کوشش میکنند که صداقتمندیشان به رهبری سیاسی کشور نشان دهند. از این خاطر هر اصول استفاده می برند تا که نماینده خلق دموکراتیک سرورش ریاست جمهوری تاجیکستان است گذارد.
خود رهبران حزب رنسانس اسلامی هم خیلی خوشبین نیستند که انتخابات پارلمانی تاجیکستان به طور شفاف برگزار شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا که معمولاً از جریان انتخابات در این مناطق هم نظارت می‌کند، انتخابات پارلمانی سال‌های 2000 و 2005 تاجیکستان را غیر شفاف و غیر منصفانه ارزیابی کرده بود. محی الدین کبیری از رهبران این حزب اسلامی تاجیکستان به مقامات این کشور هشدار داده گفته است که اگر مردم باورشان را نسبت به انتخابات از دست بدهند، اگر مردم این باور را از دست بدهند که دیگر نمیتوانند آیندهشان را از طریق قانونی تعیین بکنند، در آن صورت مقامات این کشور بزرگترین تحفه ای را به دست تندروان خواهند سپرد.
گزارش را در رابطه با برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان شنیدید و باز هم از منطقه. به نقل از سفیر ایران در اداره نظارت از برنامه‌های هسته‌ای در سازمان ملل متحد گزارش شده است که گفته است تهران به هیچ قیمتی از برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ایش دست نخواهد کشید. علی اصغر سلطانی در گفتگوی با مجله نیو استیتسمن که چاپ بریتانیا است گفته است غرب باید ایرانی را بپذیرد که در غنی‌سازی یورانیم دست بالا دارد. سلطانی گفت وضع تعذیرات جدیدتر بالای ایران که به رهبری ایالات متحده انجام شد انعکاس دهنده یک مفکوره استعمارگرانه است. انتظار می‌رود امروز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رهبر مذهبی تبت دلائی لاما در قصر سفید دیدار کند. چین بالای این دیدار اوباما با دلائی لاما انتقاد کرده است. پکینگ دلائی لاما را یکی از جدایی طلبان تبت می‌پندارد. این دیدار در حال برگزار می‌شود که تنش‌ها میان چین و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. و اکنون هم از غفور متین می‌شنویم که چه مطالب مهمی در شماری از نشریه‌های بین‌المللی در رابطه با افغانستان به چاپ رسیدند.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان بگذار هند اردوی ملی افغان را تربیت کند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. تربیه اردوی ملی افغانستان یکی از مهمترین بخش استراتژی درازمدت ایالات متحده امریکا در افغانستان می باشد. پاکستان هم موافقه دارد و می گوید این موضوع می تواند به افغانستان کمک نماید. اما بهترین کاندید برای این وظیفه اردوی هند می باشد. نیروی قدرتمند 1 میلیونی هند تجربه 60 ساله ضد شورش در هر نوع شرایط و اوضاع جغرافیایی دارد. اردوی هند نبردها و محاربه ها را در جنگل ها در جنوب شرق هند، در ارتفاعات بلند در جموع و کشمیر و در زمین های هموار پنجاب موفقانه به پیش بردند. افسران و سربازان ضد شورش هند تجارب کافی ضد شورش هم در محیط شهری و هم در محیط دیهاتی دارند. هند ظرفیت و دانش آن را دارد تا نیروهای کشور دوست از آن بهره‌مند شوند. روزنامه می‌افزاید هند دارای یکی از بزرگترین تأسیسات نظامی در جهان است که توانایی تربیت افسرها و سربازان را برای انواع وظایف جنگی دارد. تأسیسات تعلیمی هند که در آن اساسات ضد شورش تدریس می‌گردد شامل 2 مکتب می‌باشد: مکتب ضد شورش و محاربه در جنگل و 1 مکتبی که توجه بیشتر آن روی محاربه در ساحات شهری جموع و کشمیر متمرکز می باشد. به نوشته روزنامه، هر دوی این مکتب می توانند زمین های خوب تربیه را برای انواع شرایط جنگی آماده کنند و اردوی افغان را مطابق شرایط و اوضاع فیزیکی افغانستان تربیه نمایند. در مکاتب ضد شورش هند همچنان کورس‌های مانع یا ضد جلو راه و کورس‌هایی که مواد انفجاری در ساحات فرشده کشف گردد تدریس می‌گردد. نشریه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تربیت پلیس افغان در امور مبارزه علیه مواد مخدر مقاله نوشته و در آغاز این مقاله هم می‌نویسد: 35 صاحب منصب پلیس افغان به روز چهارشنبه ابدوم ماه فوریه کورس‌های تربیتی مبارزه علیه مواد مخدر را که از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا با همکاری وزارت داخله تاجیکستان و اداره ملی کنترل مواد مخدر دایر گردیده در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز کردند. این کورس که توسط واحد پلیس امور استراتژیکی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان انکشاف و دایر گردیده، خاص برای تربیت پلیس افغان در نظر گرفته شده است. در این کورس که مدت 1 ماه ادامه خواهد یافت، تمرینات عملی پلانگذاری و عملیات جستجوی مواد مخدر و نیز تطبیق تکنیک های اصلی برای بازرسی مواد مخدر تدریس می گردد. نشریه در ادامه می‌نویسد: شرکت کنندگان کورس تمام روند پیگیری جنایتکاران مواد مخدر را از کار تحقیق پلیس شروع تا ختم موضوع در محکمه بررسی خواهند کرد. واحد پلیس امور استراتژیکی سازمان امنیت و همکاری اروپا 1 سلسله کورس‌های تربیتی را برای پلیس کشورهای منطقه دایر نموده است، به شمول تربیت پلیس ملی افغان در جهت مبارزه علیه قاچاقبران مواد مخدر در این کشور.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:57 و 30 ثانیه هست. در حدود 2.5 دقیقه دیگه داریم و ایره هم از رویدادهای ورزشی افغانستان خبر میشیم. همین اکنون یک مقام آمریت نشرات کمیته المپیک افغانستان آقای عارف پیمان را در تماس تلفنی با خود از کابل داریم و ازش در رابطه با تازه ترین خبرهای ورزشی میپرسیم. آقای پیمان، با عرض سلام و صبح بخیر، چی هست خبرهای تازه از رویدادهای ورزشی افغانستان؟
سلام بر شما امید جان و تمام شنوندگان محترم رادیوی آزادی. قسمی که شما هم در جریان هستین، هفته که گذشت ما شاهد دستاوردها و رویدادهای خوبی در عرصه ورزش در کشور خود بودیم. به گونه مثال بازگشت موفقانه کاروان ورزشی افغانستان از 11 دور مسابقات سیف گیم کشورهای جنوب آسیا که مورد استقبال گرم هموطنان ما ورزش جوستان مقامات عالی دولتی و نهادهای خصوصی قرار گرفت. زمانی که تیم یا کاروان ورزشی افغانستان از مسابقات بنگلادش به وطن برگشتند، اعلامیه‌های هم از طرف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از طرف معاونت دوم در رابطه با پیروزی ها و موفقیت های عزیز صادر شد. همچنان از طرف مجلس شورای ملی هم اعلامیه ها و پیام های تبریکی صادر شده. به گونه مثال یکی از نهادهای خصوصی که به نام عزیزی بانک بر هر یک از ورزشکاران مدال آور ما یک اراده موتر طور تحفه وعده دادند. همچنان دفتر معاونت دوم مقام ریاست جمهوری مبلغ 2 میلیون افغانی را وعده دادن که به خاطر تشویق ورزشکارا به اختیارشان میگذارن. همین شکل موفقیت و دستاوردهای اخیر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره دبی که منجر به قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان شد و خوشبختانه برای نخستین بار کرکت افغانستان در جام جهانی دو
آقای پیمانی خبرها هست، ولی کمیته المپیک افغانستان برای بهبود امکانات ورزشی ورزشکارا چی کرده؟ شما میبینید که ورزشکارای افغان با امکانات خیلی کم نتایج خیلی خوب به دست میارن. خیلی کوتاه اگه برام بگین در این مورد چی کار کرده کمیته المپیک یا رئیس
ترکیب؟ آن چیزی که اداره ورزش افغانستان به عنوان ارگان مسئول در راستای رشد ورزش بر عهده داره، با امکاناتی که در دست داشته تا فعلا همیشه در خدمت ورزشکارا بوده، محلات مناسب ورزشی تا جایی که امکانات داشته